خب شما تلفن زدید، نظر ارزشمندتون رو شنیدیم، پیامک فرستادید، تا جایی که فرصت به من اجازه داد خوندم و همچنان سعی میکنم بخونم اگه فرصت داشته باشیم. اما بریم همراه بشیم با کارشناس برنامه، نظر تخصصی ایشون رو بشنویم. جناب آقای دکتر پرویز رزاقی، روانشناس و مشاور. آقای دکتر عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت شما.
سلام عرض میکنم خانم دکتر رحیمیان، خسته نباشید و خدا قوت میگم خدمتتون.
زنده باشید. در سال جدید این اولین گفتگوی من و شما است آقای دکتر، سالتون مبارک باشید.
سلامت باشید، برای شما همچنین، انشالله سال پر برکت و خوبی داشته باشید.
خیلی متشکرم آقای دکتر. امروز موضوع برنامه‌مون فرزندآوریه. میخوایم از دیدگاه تخصصی شما این پرسش رو داشته باشیم که آیا فرزندآوری اثرات روانی مثبت یا منفی شو حالا ببینیم. اثرات روانی اصلا داره؟ اثرات مثبتش رو ویژه بفرمایید.
خب فرزندآوری از جنی جهات میتونه منجر به سلامت روح، سلامت جسم، سلامت و بقای خانواده باشه.
درسته.
افرادی که از اون زندگی تک محوری خودشون، سلف خودشون، بزرگ میشن، بعد کم کم به روابط اجتماعی روی میارن، کم کم رابطه خودشون رو با دانشگاه یا تحصیلات عالی برقرار میکنن، بعد با گروه های مختلف، بعد با مشاغل و همینطور کم کم میرسه به تشکیل خانواده، یک گروه همبسته و پایداری رو سعی میکنه ایجاد میکنه و زمانی هم که از اون گروه تشکیل خانواده میگذره، کم کم نیاز روانی فرد به اینه که حالا یک کسی دیگه ای در این فضای خانوادگی که من ایجاد کردم و باید وارد بشه، که اون میتونه فرزند باشه و انگار لذت ها و خوبی ها و خوشی ها از اون خودمحوری، از محور من یا خود واقعی کم کم دور میشه، میخواد با ورود یک نفر جدید در اون خانواده بتونه در واقع تازه تشکیل خانواده بده. خیلی وقتا خانواده خیلی قشنگه که میگن که دو نفر ازدواج میکنن، تازه وقتی بچه میاد میگه تازه احساس میکنم که خانواده دار شدم. خیلی کلمه قشنگه.
قشنگه بله. خانواده با وجود فرزند انگار نقش پیدا میکنه و خودش نشون میده.
واقع دقیقاً نقش واقعی و احساس واقعی پیدا میکنه. حالا ازدواج هم خب فرآیند خیلی قشنگ و زیبایی، ولی وقتی بچه میاد میگه احساس میکنم که تازه خانواده تشکیل دادم. بعد فرزند دوم که به دنیا میاد میگه تازه فکر میکنم خانواده‌ام تکمیل شده.
دقیقاً. آی دکتر، عزیزان خیلی پیامک دادن، نظره متنوعی رو با ما در میون گذاشتن که حالا دوست دارم یکی یکی این موارد رو از حضور ارزشمند شما بپرسم. این که مثلا مینو خانوم از تهران گفتن که میدونم خانم دکتر پیام من نمیخونین. چرا نمیخونم عزیزم؟ میخونم. گفتن که من میبینم که متاسفانه هرچی تعداد فرزندان در خانواده بیشتر باشه اختلاف اونها هم بیشتر میشه. والدین حداقل باید 10 فرزند داشته باشن که در واقع خودشون و خودشون از پا بیفتن که مثلا تازه یکی از بچه ها براشون دلسوزی کنه و در ایام کهولت به دردشون بخوره. و اینم گفتن که خیلی هم 100% نیست، من خیلی موافق بیشتر از 3 فرزند نیستم. نظر شما آقای دکتر در خصوص صحبتی که مینوی عزیز داشتن چیه؟
خب ببینید که اولا که الان داشتیم میگفتیم که وجود خانواده و یا فرزند آوری هم باعث بقا، سلامت و روح، جسم و روان اعضای خانواده میشه و میتونن تعاملات بین فردی رو بهتر شکل بده.
درسته.
زن با مرد، مرد با زن و بالعکس با فرزندشون. نوع نگاهشون فرق میکنه، حتی روابط هاشون هم خیلی قشنگتر بهتر میشه. مثلا یه زوج ممکنه واقعا ماها از سال بگذره سینما نرن، پارک نرن، مهمونی نرن، جشن تولد نرن، ولی حضور یا وجود و فرزند در زندگی باعث میشه که ما در این محفل ها خواست و ناخواست حضور پیدا کنیم و باعث میشه که با دیگران تعامل پیدا بکنیم.
این نیروی محرکن فرزندان در واقع اینجا درسته،
یه عاملیه که ما رو تو این فضا میبره. اما چیزی که شنوندی محترم ما گفتن که 10 تا بچه یکی نگهداری کنه در زمان پیری، خب این خیلی نه علمیه، نه جامعه شناسی، نه روان شناختی، اینطور نیست.
بله.
ما اگر بچه ها رو خوب تربیت بکنیم، شاید همون یه دونه فرزند هم اگر داشته باشیم، همون دوتا فرزند هم میتونه در زمان پیری به ما کمک بکنه.
دقیقاً.
کیفیت تربیت و آموزش تربیتی که ما در مورد بچه هامون ایجاد میکنیم و اونو در واقع ارتباط میگیریم، میتونه به ما کمک بکنه، نه به تعداد فرزندان،
به کیفیت دیگه آقای دکتر، خیلی به کمیت نیست.
بله.
من اینکه آقای دکتر در ابتدای فرمایشاتون اشاره داشتید که در واقع سلامت روان به دنبالش میاد بعد از فرزند، ولی میتونیم بگیم از درجات کمال انسان میشه در دیدگاه روانشناختی؟
کمال نه، اگه اینجا خیلی قاطعانه بگم که
بله،
تعداد فرزندان زیاد ما رو به کمال میرسونه.
رشد روانی منظورمه ها، دیدگاه کولبرگ رو دارم میگم. آره
ممکنه، بله، اگر از دیدگاه کولبرگ بخوام بررسی بکنیم ممکنه. حالا بله، کمال چجوری میرسونه؟
بله،
یعنی یک پدر و مادر تعداد فرزند زیاد بشه، مجبور مکعبی فکر کنه، چند وجهی فکر کنه. بله. یعنی تفاوت‌های فردی شخصیتی فرزندان خودش رو بتونه بفهمه، درک بکنه تا با اون ارتباط بگیره دیگه.
بله.
این اون کمالیه که من خودش داره میگه. آره. بله. روش پیدا میکنه، یعنی من پدر سعی میکنم با یکی یه جور ارتباط بگیرم. بله. با یکی یه جور دیگه و الاخر، و این در واقع منو به اون کمال، به اون ترقی و رشد فکری و یا کند وچی یا مکبی فکر کردن
میرسونه. و اینکه آقای دکتر بعد از اینکه وارد دوره سالمندی میشیم، انگار عقب که برمیگردیم کارنامه زندگی خودمون رو بررسی میکنیم، با وجود فرزندان انگار حس بهتری داریم که به ظاهر زندگی ما عبث و بیهوده نبوده، یه تلاشی کردیم، یه ثمره‌ای داشتیم. این اون در واقع رضایت روانی ما رو تأمین میکنه.
رضایت روانی ما رو زمانی یه زندگی فراهم میکنه.
بله.
که ما نتیجه و خروجی خیلی خوبی بگیریم.
دقیقاً.
بچه های خیلی خوبی تربیت بکنیم. حالا خیلی خوب تربیت بکنیم، یکی تو بحث اخلاقه، یکی تو بحث باورها و اعتقادات دینی مذهبیه، یکی بحث شخصیتیه، یکی بحث تحصیلیه، یکی بحث اجتماعیه و یکی بحث ازدواجه. یعنی در ابعاد مختلف وقتی ما احساس میکنیم که آقا ما فرزندمون در این ابعاد روش پیدا کرده، یعنی به اون چیزایی که میخواستیم بر اساس توانمندیهای خودش یا موقعیتی که والدین براش قرار دادن دست پیدا کرده، احساس میکنیم که برمیگرد نگاه میکنیم میگیم خب من تو زندگی موفق بودم و حاصل زحمات من، تلاش من، فرزندی دارم که در جمیع جهات خانواده، شغل، تحصیل، ادب، اجتماعی، ظاهر، جسم، روان از موقعیت خوبی برخوردار.
درود بر شما، خیلی متشکرم آقای دکتر، سپاسگزارم. مثل همیشه استفاده کردیم و بهره بردیم از فرمایشات ارزشمندتون. در پناه خدا باشین. خدا نگهدارتون. و به پایان آمد این دفتر. حکایت همچنان باقی است. تنارام و دلارام باشید.
وقتتون بخیر دوستان و همراهان عزیز. تشکر میکنم از همکارانم در برنامه خونه زندگی. انشالله که از شنیدن این برنامه هم لذت برده باشید. هر کجا که هستین ظهر بسیار خوبی رو برای شما عزیزان آرزومندم. در این لحظه دعوت میکنم برنامه روزی که پروانه شدیم رو بشنوید.
روزی که پروانه شدیم.
شهید حسین کامیلوف هستم، فرزند ارشد شهید بزرگوار حجت اسلام و المسلمین سید رضا کامیلوف، نماینده اولین دوره مجلس شورای اسلامی که در 8 مرداد 60 مصادف با 27 ماه مبارک رمضان با زبان روز مورد ترور قرار گرفتند و به درجه عالی و فوز عظیم شهادت نائل گشتند. شهید کامیاب بعد از اینی که از شهرستان گناباد برای ادامه تحصیل دروس حوزوی به مشهد اومدن که تقریبا همزمان هست با سن 13-14 سالگی ایشان، که این ایام تحصیل و حضور ایشون در مشهد مقدس مصادف شده بود با قیام مردم ایران علیه رژیم ستمشاهی به رهبری به زعامت امام راهب، و ایشان جذب مسائل انقلاب و راهنمایی ها و سخنرانی های امام راهل شدند و در حوزه علمیه تبدیل شدن به یکی از روحانیونی که در این زمینه فعالیت داشت و به مبارزات سیاسی خودشون پرداختن.
زهرا کامیاب هستم، خواهر شهید سید رضا کامیاب. ایشون خیلی فعال بودن تو همه موارد، خیلی خانواده دوست و خیلی مهربون و هیچ وقت بیکار نمی‌نشستن، همیشه شبانه روزی برای انقلاب خدمت میکردن و گفتم من هر لحظه آماده شهادتم، فقط میخوام ببینم میتونیم این شما بیرون کنیم یا نه. این وقت ترسی نداشتن از هیچی.
من وام میگیرم از فرمایشات معظم رهبری در خصوص شهید کامیاب. ایشون میفرمودن در زمان انقلاب که ما مبلغین متعددی رو به اقصانقات کشور اعزام میکردیم برای مسائل دینی، مثلا در ایام محرم، در ماه مبارک رمضان، که خب در اثنای او ترویج و تبلیغ قیام حضرت امام پی میگرفتن، شهید کامیاب هر جایی که سایر دوستان بهانه تراشی میکردن و به هر شکلی تمایل نداشتن که حضور پیدا کنن، ایشون پیش قدم بود. در جاهای مختلفی که خیلی سخت بود، حضور ساواک خیلی جدی بود و ارتش مردم رو اجازه نمیداد که مراسم بگیرن علیه رژیم شاه، شهید کامیاب اونجا حضور داشت که خب مردم عزیز کرمان خاطرات متعددی رو از حضور پرشور شهید کامیاب و همراهی مردم دارن. و شهید بزرگوار و حاج قاسم فرموده بودند که من با سخنرانی های شهید کامیاب با جریان انقلاب آشنا شدم.
دوستاشونم شهید هاشمی نجات بودن، مرحوم طبرسی بود دیگه، رهبر بودن، آقای خامنه بودن، آقای فرزانه بودن، با اینا ارتباط داشتن و جلسه می داشتن مرتب. خب اون موقع خیلی خفقان بود و قبل انقلاب بود و سخت میشد جلسه بگیریم. یک شب من اتفاقی اونجا بودم که من و خانومشون کشید میکشیدیم دور و بر، ماشینا رو همه جای دور پارک کرده بودم تو میلان، نیاورده بودم اونجا، متوجه نشد که کسی کسونه. اینا جلسه ای هست، بعد رهبر بود موقع استاد اینا بودن. شهید اومد پایین به من گفت که خواهر من برادرم اینجا میخوای ببینیش؟ گفتم برادرم که نیست. گفت چرا الان میاد پایین؟ روز میگیره شما میبینیش؟ وقتی اومدم پایین بعد دیدم ایشون آقای خامنه ای هست. گفتن هر موقع منو ندیدی ایشونو ببین، اونگاه منو دیدی، ایشون برادر منه. یه خاطره خیلی خوبیه که برای من مونده که هر موقع رهبری میبینم یاد اون حرف میفتم، واقعا آرامش میگیرم.
همزمان با پیروزی انقلاب امام راحل فرمودن حزب جمهوری اسلامی تشکیل بشه که تمام دغدغه‌مندان و تمام انقلابی ها و کسایی که حضور داشتن در این حزب به صورت یک حزب واحد حضور پیدا کردن و عضو شدن. یکی از شاخه‌های مهم و جدی حزب در استان خراسان رضوی بود و شهر مشهد که شهید کامیاب هم به تبع در اونجا حضور داشت.
و بعد دیگه خیلی خوب برای نمایندگی که شهید هاشمی نجات خیلی اصرار داشتن که بیا خوب شما شرکت رو میگه نه من میخوام آزاد باشم، مسئولیتی نمیخوام داشته باشم، بالاخره درس بخونم حالا فعالیت دیگه داشته باشم ولی مسئولیت اونجوری نمیخوام. میگه که نه خب پس شما نیای کی بیای، شما مثلا شناخته شده ای سالمی و قبول کرد و
رأی مطلق رو گرفته بود که این نشان از محبوبیت و حضور جدی ایشون در بین مردم بود که ایشون رو انتخاب کردن که مجلس برن. همزمان شده بود سال 60 با ترورهای کور و متعدد منافقین و مجاهدین خلق در سطح کشور، که خب شهید کامیاب هم از این قاعده مستثنا نشد و هدف ترور مجاهدین خلق قرار گرفت. در 8 مرداد 60 مصادف با 27 ماه مبارک با زبان روزه در هنگام مراجعت از حزب جمهوری به سمت منزل جهت عزیمت به تهران که در ابتدای بلوار راهن مشهد که ایشون داشتن با اتومبیل شخصی خودشون می اومدن
مصابی ها می پیشن جلوشون از افتی چکشون را صداشون که می کنه ایشون وای نستن و از چه سرشون گیری میکنن یا بالاخره جواب اونا رو میدن که چی میگی شما، اونا میپیچن جلوشون و چرخ میوه بودن دنیا هم که من چی میگم بالاخره راهشون سد میکنن و دیگه تیرانداز میکنن میخوره به سرشون تا بیمارستان هم تکلیم میگفتن اونجا هم که دیگه بشه عادت میگفتن دیگه چون که به سرشون اصابت کرده.
وقتتون بخیر دوستان و همراهان عزیز، همچنان از پخش رادیو سلامت روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز همراه لحظات شما عزیزان هستیم. به اطلاعتون میرسونم امروز هنگام اذان ظهر به وقت تهران ساعت 12:02 خواهد بود. ایمان دارم که قشنگترین عشق نگاه مهربان خداوند به بندگانش است. پس زندگی را به او بسپاریم و مطمئن باشیم که تا وقتی پشتمان به خدا گرم است تمام هراس‌های دنیا بی‌معنی است. خدای مهربانم بفهمانم که بی تو چه می شوم، اما نشانم نده، اما هم بفهمانم هم نشانم بده که با تو چه خواهم شد.
دانشمندان برای اولین بار توانستند صدای خورشید را ضبط کنند.
تا بیکران خیشت گامی دگر نمانده است، آغوش مهر بگشاست ای راز روزگار.
تا بیکران
من سفیر لحظه های خیال انگیز عشقم، با پاره های آفتاب، با آرزوهای دلنشین، مثل شقایق هایی که حرف های نسیم را خوب می فهمند. من همچنان برای به تو رسیدن دل سپردم، دل سپرده. به نام خدای مهربان و سلام.
سر شوریده نارام بیخیشم کنه، این سر شوریده نارام بیخیشم کنه. ساقیا جامی به پیما عاشق بسوز
دل عاشق بسوز تا بیاموزیش سرخوش سوختن تا بیاموزیش سرخوش سوختن تا بیاموزیش سرخوش سوختن پروانه را تا بیاموزیش سرخوش سوختن پروانه را ساقیا
سمت آسمان
در جستجوی تو از هفت آسمان گذشتم، این آسمان ها بهانه اند، تمام گیتی پر از نشانه است. فروتنی رو باید از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم آموخت، چون آن حضرت الگو و اسوه ما در زندگی اند. ایشان با فروتنی بسیار خیش نه تنها نسل و روزگار خود، بلکه بشریت را واداشت تا به او به دیده احترام بنگرند و ایشان را حرمت کنند. آن حضرت موجب زحمتی نمی شد، نرم خوب بود، بزرگوار، خوشرفتار، گشاده رو و پیوسته شاد بود. بی آنکه بخندد اندوهگین بود، بی آنکه ترش رویی کند در عین انعطاف پذیری دوراندیش بود. فروتن بود اما نه خوار و حقیر، بردبار بود، مقاوم و تسلیم ناپذیر. ارزش و عظمت تواضع او از این رو بود که اشرف قوم خود و پاکترین و متواضع ترین آنها بود. قرآن کریم در سوره مبارکه نحل آیه 22 می‌فرماید خداوند متکبران را دوست ندارد. خداوند تکبر و خود بزرگ بینی را دشمن می‌دارد، زیرا همچنان که تواضع زمینه دوستی را به همراه دارد، کبر زمینه پراکندگی و جدایی را به وجود می‌آورد.
اینجا منزل باصفای خانم طاهره پدرام در خیابان تبرسی مشهده، خونه ای که درش به روی اهالی محل و قرآن دوستان همیشه باز.
محمد آل او صلوات
طاهره خانم حافظ قرآن رو در دل منزلش هر هفته جلسه قرآن خوانی برگزار میشه.
اولی که اومدن این کوچه نشستیم، خونه ساختون تمام شد، میرفتم بیرون میدیدم خانم ها نشستم، بعدم میومد یه روز و دو روز و خلاصه چند دفعه بهشون گفتم، یه دفعه بهشون گفتم بیاین خونه ما، کم کم بهشون گفتم پس بیاین قرائت نماز یادتون دارم. از اون موقع دیگه شروع کردیم، تقریبا 45 سال قبل.
خیلی از شهدای دوران دفاع مقدس این محله روزی روی فرش خونه طاهره خانم نشستن و با کلام خداوند آشنا شدن، کلامی که باعث شد مسیر زیبایی رو برای آینده خودشون انتخاب کنن.
این شهید سماویه، این همسایه ما بوده، حالا ما قرآن خونده، روز قیامت شفاعت پای منو بکن. از قرآن زندگی کردن خوب، راست حرف زدن، دروغ نگفتم، این بود بچه های من یاد گرفتم دروغ نمیگم. قرآن بخونی نعمته، مثل که داری با خدا حرف میزنی، کلام خدا قرآنه، خدا این راه رو به ما یاد داد، کمک همون کرد، واقعا کمک کرد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و نزعنا من کل امت شهیدن فقلنا هاتوا برهانکم.
همه اینا هم الحمدلله استاد منن، من از اینا چیز یاد گرفتم، هیچ بلد نبودم. اول که آج خانوم بدن که هفته یه مرتبه دل صاحب همین سوره پیش میره، میخوانیم غلطامونه میگه، غلطاشونه میگیره، یه وقت برامون تفسیر میخوانه از رو، یه مسئله شرعی، یه چیزی بخواد بگه روک بدون رو درباسی همه چیزی میگه، دیگه نگاه نمیکنه که یه پس غلط خون فوری جلوشو میگه.
در دل این جلسه قرآن اتفاقات قشنگی هم میفته، اتفاقاتی از جنس محبت و همدلی.
خانوما یه مریض داریم، یه جایزی درست میکنیم، هر کدوم ما مایلی کمک کنید خدا خیرتون بده.
عمرش دراز باز که محله های من به چنین افرادی خیلی نیاز دارد.
الهی معبودم ای پناه بی پناهان، آموزگار و دانای بی خطا، ای یکتای بی همتا،
ای پروردگار جهانیان،
دستم را بگیر تا در سراشیبی روزگار به دره‌های ناامیدی پرت نشوم. امروز هم تو را می‌خوانم.
لا اله الا الله، لا إله إلا الله،
يا الله
لا إله إلا الله،
يا الله
لا إله إلا الله الملك الحق المبين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكلف الله نفسا إلا لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا واغفر لنا